یه طرف حکومت خدا میکنه، یه طرف حکومت مردم میکنه. نه خیر، اصلا اینجوری نیست. دین سالاری یعنی یه دسته از مردم میخوان حکومت کنن، مردم سالی یه دسته دیگه از مردم میخوان حکومت کنن. دقیقا معناش اینه. یعنی شما اگر نگاه جامعه شناختی به مسئله بکنید، نزاع بین دین سالاری و مردم سالاری یا تقابل بین این دوتا، تقابل بین دوتا گروه از مردم است. یه عده‌ای که میگن ما به نام دین میخوایم حکومت کنیم، یه عده‌ای که میگن نه به نام دین نمیخوایم حکومت کنیم، به نامهای دیگه میخوایم حکومت کنیم. غیر از اینه دین به خودی خود چیزی نیست. شما ببینید مثلا میگن به علم بعد احترام گذاشت. یه عده‌ای تو سخنرانی‌هاشون خیلی از این حرفا میزنن. خب حالا بنده میخوام به علم احترام بذارم، این چیکار باید بکنم؟ برم کتابا رو ببوسم؟ برم چیکار بکنم؟ مهمترین احترام گذاشتن به علم، احترام گذاشتن به عالمان دیگه. آخه علم تو هوا که نیست، علم نزد عالمان است. شما اگه به عالمها احترام نذاری، اگه حرمت اینا رو بشکنی، اگه سر اینا رو ببری، بعد حرمت علم یعنی چی دیگه؟ از این حرفای انتزاعی زدن، ابسترکت گفتن طرفی نمیبندیم ما، فقط آب رو گلالود میکنیم. علم نزد عالمان است. در خارج، در عالم خارج، علم مجسم همون عالمانند. در عالم خارج دین مجسم همون دیندارانند. لذا وقتی که گفته میشود دین سالاری، یعنی حکومت دینداران یا کسانی که معتقدن که دین نزد اونهاست، یا حق ویژه‌ای نسبت به دین دارن، نسبت ویژه‌ای با دین دارن و امثال اینا. پس اساساً این درست نیست که بگیم یه طرف خدا حکومت میکنه یه طرف مردم حکومت میکنه. این حرف یعنی چه؟ یه طرف یه عده‌ای حکومت میکنن و تا اسمشو میذارن حکومت خدایی، یه طرف دیگه هم باز یه عده‌ای حکومت میکنن از همون مردم و تا اسمشو نمیذارن حکومت خدایی. پس نزاع بین دین سالاری و مردم سالاری ما اصلا نداریم. نزاع بین دو نوع حکومت مردمی داریم، دو نوع حکومت انسانی داریم، یکی تحت این نام، یکی تحت اون نام. من خیلی مایلم که شما به این نکته توجه کنید. یک مغالطه خفیی در اینجا نهفته است که به آدم چنین وانمود میکند که گویی یک طرف آدمیان فاسد نشستند، هوسبازان، منفعت پرستان میخوان حکومت کنن، یک طرف هم یک شیء پاک اهورایی آسمانی به نام دین که ما نمیدیم کجاست که اون خودش میخواد حکومت کنه. همچه چیزی نیست. یه طرف یه عده مردم میخوان حکومت کنن، یه دسته دیگه هم یه عده دیگه از مردم. هر دو طرف هم میتونن اتفاقا فاسد باشن، هر دو طرف هم میتونن صالح باشن. چه کسانی که به نام دین میخوان حکومت کنن، یعنی دین سالاری بکنن، اینا خودشون میتونن آدمای فاسدی باشن. دین اگه خودش خوبه، لازمش این نیست که کسانی که اسم دین رو میبرن یا حامل دینن خودشون خوب باشن. اون طرفش هم همینطوره. آدمیانی که به غیر نام دین میخوان حکومت کنن، باز هم میتونن آدمای خوب و سالم و دلسوز و خیرخواهی باشن، میتونن هم البته افراد منفعت پرست فاسدی باشن. همه این انواعش هم ما تو دنیا داریم و داشتیم و دیدیم و میبینیم، چیز عجیب و غریبی نیست. همه این انواعش رو ما در عالم داشتیم و داریم. چنین نیست هر کی ادعای دین کرد، هر کی به نام دین سخن گفت، به نام دین عمل کردی، انسان پاک آسمانی باشه، نورانی باشه، روحانی باشه. نخیر، بسیاری متاسفانه اینطور بوده که اتفاقا مفاهیم خیلی شریف در پای همین افراد پلید قربانی شده اند و لگدمال شده اند. شما نگاه بکنید که خود مولوی با اینکه یک عارفه، وقتی که نوبت به تصوف و اینها میرسه، میگه زین هزاران تن یکی تن صوفی اند، باقیان در دولت او میزی اند. این صوفیان یکیشون صوفی حقیقی و بقیه زیر چتر او، زیر عبای او رفتن و الا حقیقت تصوف نزد اونا نیست، اما در دولت او میزیند، همون کنار او میپلکند و استفاده میکنند. نشان مرد خدا عاشقی است، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. این رو حافظ میگفت. خیلی ها که به نام مشایخ شهرن، مهمترین صفت دینداری رو که عاشقی باشه، یعنی مزد نگرفتن به خاطر دین. عاشقی معناش این است، مزد نگرفتن. کسی که عاشق چیزیست، عاشقانه او رو سخاوتمندانه در اختیار دیگران قرار میده. همین که پای کاسبی اومد وسط، عاشقی میره کنار. نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار، یعنی اینو در گوشی به خودت میگن، چون اگه بشنون ممکنه که پاره بلاها سر ما بیارن. نشان مرد خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر نشان نمید. از این قبیل فراوان است، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، میخوام این رو عرض کنم فقط متوجه این حقیقتی نکته ظریف باشی که دین سالاری یعنی حکومت یه عده‌ای به نام دین. این عده ممکن است صالح باشن، ممکن است فاسد باشن. مردم سالاری هم حکومت یه عده‌ای نه به نام دین، که باز این عده میتوانن صالح باشن، میتوانن فاسد باشن. خب اگر صورت مسئله این است، دعوا میان دین و دموکراسی نیست، دعوا میان دو طایفه از مردم است. دعوا میان دو طایفه است. وقتی که نزاع به اینجا منتهی می شود، ببینید مسئله خیلی جالب میشه. یعنی از خود نفس این نزاع به نظر من ما میتونیم دموکراسی رو نتیجه بگیریم. فرض کنید، یعنی بنده و شما به منزله تماشاچی از بیرون وایستادیم و توی یک جامعه رو داریم تماشا میکنیم. یه عده یک طرف مدعیان که میخوان به نام دین حکومت کنن، یه عده هم یه طرف دیگه مدعیان که لازم نیست به نام دین حکومت شود، به نامهای غیر دینی باید حکومت کرد. ما هم ناظران بیرونی داریم تماشا میکنیم. شما فکر میکنید که ما چه پیشنهادی خواهیم داد؟ یه آدم عاقل چه پیشنهادی خواهد داد در اینجا؟ خواهد گفت آقا جامعه رو پلورالیستی کنید، دعوا نکنید با هم. چنین نباشد که هیچ یک از این دو طایفه که روبروی همان به قهر و خشونت بر دیگری غلبه کنند. یه نظامی پدید بیارید که اون نظام به نحو عادلانه بگوید که کدام شما حق حکومت دارید. هیچ کدوم پیشا پیش نگید که چون ما به نام دین میگیم یا چون ما به نام سکولاریسم میگیم لذا از پیش خود حق داریم که حکومت کنیم. شما اجازه بدید این حق رو دیگران به شما بدن، شما فقط مدعی هستید. چون مشکل در حکومت ها این است که افراد معمولا میگن به دلیل اعتقادی که ما داریم یه حق ویژه‌ای هم داریم. گیر از اینجا پیش میاد، توجه میکنید؟ گیر از اینجا پیش میاد، گیر از مسئله اعتقاد نیست، از مسئله حق است. بنده هر اعتقادی میخوام داشته باشم، اگه یه حق ویژه‌ای رو به این اعتقاد نچسبونم مشکلی پیش نمیاد. از اونجای مشکل پیش میاد که من بگم چون من یک اعتقاداتی دارم لذا حق دارم که شما رو سرتو ببرم، حق دارم شما رو از یه چیزای محروم کنم، حق دارم شما رو پس بزنم. نفس یک اعتقاد به خودی خود هیچ مشکلی نیست، چسبوندن یه حقوق ویژه به اون اعتقادات هست که مشکل پدید میاد. و ما در مسئله عدالت و مسئله سیاست به مسئله حقوق کار داریم. توجه کنید مهمترین کار این است، عدالت توزیع عادلانه حقوق است. ما به مسئله حقوق کار داریم، اعتقادات مردم هر چی که هست باشه. مشکل این است یک طایفه‌ای که دین سالارن، یعنی به نام دین میخواهن حکومت کنن، خیلی خوب اعتقادات دینی دارن، یه عده‌ای هم ندارن. مشکل از اونجا پیش میاد که سکولارها میگن که به دلیل سکولار بودن ما حق داریم حکومت بکنیم، حق داریم چون فکر میکنیم نحوه حکومت بهتر است. دیندارا هم میگن ما به دلیل دیندار بودن حق داریم حکومت بکنیم، چون معتقدیم که ما حرف خدا رو میزنیم، ما رأی پیامبر رو در میان میآوریم، ما ارزش‌های دینی رو ترویج می‌کنیم، لذا حق داریم. چون حق داریم، حق داریم دیگری رو کنار بزنیم، اعتنا نکنیم به خواست دیگران، صرفا چون ما خودمون رو حق میدونیم بقیه نیستند. هر دو طرف وقتی که با هم اینجوری برخورد میکنن، شما فکر میکنید راه حل چیه؟ راه حل این استش که به اینها گفته شود که شما اعتقاداتتون محفوظ اما حقوقتون نامحفوظ، حقی رو به اعتقاداتتون سکولار یا غیر سکولار نچسبانید، نسبت ندهید. اجازه بدید یه نظامی پدید بیاد که در این نظام تکلیف حقوق شما معلوم بشه. این یعنی همون نظام دموکراتیک، یعنی همون نظام دموکراتیک. کسی به نحو پیشینی حق نداشته باشد، تمام مسئله این است. من این را خدمت شما بگویم، اصلی ترین فلسفه دموکراسی این است که هیچ کسی از پیش خود واجد حقی نیست، این حق رو بعدن مردم به او میدهند، هم حق که میدن و هم میتوانن بگیرن از او، همطور که گفتم در هر دو صورت. من اگر سکولارم بگم به این دلیل واجد یه حقی از پیش خودم، من اگر دیندارم بگویم واجد یه حقی از پیش خودم، این یک سخن غیر دموکراتیک است و این اصلا منشأ نزاع دیگه. بیشتر نزاع‌های عالم از همینجا پدید اومده که افراد نشستن پیش خودشون گفتن ما یه حقایی داریم، یه حقایی داریم دیگه، و چون این حقوق رو داریم و خودمونم یقین داریم پس حتما داریم، بنابراین باید بالاخره حمله کنیم، باید دیگران رو از حقوقشون محروم کنیم. دین سالاری و مردم سالاری معالشون اینجاست، معالشون اینجاست که اولا سالاری دین نیست، سالاری کسانی به نام دین است. ثانیا این نزاع وقتی به نحو مطلوب حل می شود که به آنها گفته شود که شما هیچ حق پیشینی ندارید، این حقوق رو باید مردم به شما بدهند، و از اینجا به بعد است که لازم می آید که یک نظامی ساخته شود که در این نظام این هر دوتا بتونن به نیکی در کنار هم زندگی بکنن. یعنی پلورالیزم سیاسی و اعتقادی جزء لایتجزای هر نظام دموکراتیکی می شود. این خلاصه مطلب است، یعنی رأیی که بنده دارم، حلی که من برای مسئله می اندیشم، مغالطه‌ای که من در این طرح مسئله می بینم این بود که خدمت شما عرض کردم. اما بذارید یک کمی هم از لحاظ دینی و اسلامی در این باب سخن بگیم. به گمان من مسئله دموکراسی گرچه که یک بحث فرادینی یا اکسترا ریلیجیس است به اصطلاح، ولی پاره آموزه ها در درون دین و خصوصا اسلام داریم که کمک میکنه هم به فهم دموکراسی هم به بست دموکراسی، اگر هم دلتون میخواد بگید به فهم عدالت دینی و بست عدالت دینی، به اینها کمک میکنه. من به یکی از اینها اشاره میکنم که به نظر من مهمترین آنهاست، مسئله امر به معروف. ببینید امر به معروف خیلی مقوله مهم و شریفی است، این چیزی است که ما در قرآن داریم، در روایات هم که بسیار نسبت به او سخن گفته شده است. مسلمان ها مکلفند که به کار نیک امر بکنند و از کار بد نهی بکنند، منتها اهمیت این حکم در اینجاست که این نیک و بد و این امر و نهی فقط بین مردم جاری نیست، بین مردم و حکومت هم جاری است. دقیقا از اینجا شما یک نظام چکن بلنسی میتونید ایجاد بکنید. امیرالمومنین در وصیتی که در آخر عمرشون به فرزندانشون کرد یکیش این بود، گفت امر به معروف و نهی از منکر رو از دست نگذارید، جامعتون ویران خواهد شد. واقعا اینطوریه. ببینید شما اگر به نظام‌های غیر دموکراتیک، نظام‌های اتوکراتیک نگاه بکنید، از بارزترین علاماتشون اینه که مردم حق انتقاد از حکومت ندارن، حکومت هم آمادگی شنیدن انتقاد مردم ندارن. حالا در جامعه جدید انتقاد که فقط این نیست که کسی اجازه بگیره بره پیش اعلی حضرت یا پیش هر کسی دیگری، مطبوعات همون حاملان انتقادات هم دیگه، آزادی مطبوعات یعنی آزادی امر معروف، یعنی آزادی نهی از منکر. مطبوعات فلسفه‌شون این نیست که حرف حاکمان رو محکومان برسونن، اتفاقا عکسشه، حرف محکومان رو باید به حاکما برسونن، از این پایین باید بجوشن و مطالب رو به بالایی‌ها برسونن. هر جا که این چیزا دچار اخلال و دچار خلل شد، شما باید بدونید که جریان امر به معروف و نهی از منکر دچار اشکال شده. نظام‌های دموکراتیک لازم نیست که این فلسفه‌هاشون رو حتی به تعبیر اون حضرات از تحفه های غربی بگیرن، لازم نیست. همین ارزش دینی به نظر من اگر به نیکی اعمال بشود، ما حجم عظیمی از اون انتظاراتی که از یک نظام دموکراتیک داریم به دست خواهیم آورد. همین یکی، اونم به نام دین، لازم نیست دست اقتباس و گدایی به تعبیر اونها به سوی غرب و جاهای دیگه دراز بکنیم. دوم این که دموکراسی دینی که در او ارزش‌های دینی جاری است، به نظر من بسیاری از مفاسد رو خود به خود جلوگیری خواهد کرد. ببینید، ما در دموکراسی چنان که گفتم یک مرکب داریم، یک شیوه داریم که این شیوه اون باری رو که ما به دوشش میذاریم به مقصد میرسونه. اون چه که این رو من همیشه گفتم، در نظام غربی دموکراسی رو نباید ملامت کرد، نظام اخلاقی این کشورها رو باید ملامت کرد که ما ملامت میکنیم. این دوتا با هم خیلی فرق دارن. ببینید، گاهی گفته می شود که در اینجا آزادی بلاهایی به سر مردم آورده است، که خب ما نظام غربی رو نمی پسندیم. واقعا از چشم دینی نگاه کنیم اینجاها مفاسدی هست که برای ما مطلوب نیست. البته این معناش نیست که ماها مفاسدی نداریم. به نظر من مدعی هایی که تو کشور ما می شود، این تزلل شخصیتی که برای بعضی ها پیدا می شود، نفاق و ریا و درویی که در خیلی از جاها دیده می شود، صد بار خباستش و انحطاطش بدتر از انحطاط پورنوگرافی و نشون دادن چهار تا فیلم سکسی از رادیو تلویزیونی همینطوره. ولی به هر حال ما در مقام دفاع از هیچ نظامی نیستیم. ولی من یک نکته رو می خواهم خدمت شما بگم و نکته مهمی است. آزادی از خودش چیزی رو پدید نمیاره، آزادی چیزی رو که هست آفتابی میکنه. توجه میکنید چه عرض میکنم؟ چیزی رو که هست آشکار میکنه. اگه بنده رو آزاد بگذارن، من در اثر آزادی خودم رو نشون میدم، خودم رو نشون میدم که من چی کارم. معمولا هر یکی از ما هزار ملاحظه داریم دیگه، جلو چشم دیگران اینو نگیم، اونو اون کار رو نکنیم، خودمون رو قایم میکنیم از خودمون و از دیگران. آزادی فرقی در من و شما ایجاد نمیکنه، فقط خود ما رو آشکار میکنه، خود ما رو آشکار میکنه. به تعبیر مولانا میگه شرابم همینطوره، باده نی در هر سری شر میکند، آنچنان را آنچنانتر میکند. گر بود عاقل نکوتر میشود، ور بود دیوانه بدتر میشود. لیک چون اغلب بدند و بدپسند، بر همه میران محرم کرده ان. حکم اغلب راست چون اغلب بدند، تیغ را از دست رهزن استدن. میگه بیشتر مردم در باطن وحشی هن. حالا این به کسی بر نخوره، اولا حرف مولانا سانه دروغ هم نیست. بیشتر مردم واقعش همینه، تئوری های فرویدی هم همینه، جانوران در بند کشیدن، خودشونو کنترل میکنن. آدم خودشو میخواد خوب ببینه و تو خواب ببینه، اونجاها یک کمی آزادی است. یا شراب به تعبیر مولانا، که به قول حافظ گفت باده هیچت اگر نیست، این نبس که تو را دمی ز وسوسه عقل بی خبر دارد. این وسوسه عقل وقتی که برداشته میشه، یعنی کنترل از روی خود آدم برداشته میشه، اون وقت اون خود اوریان میزنه بیرون. واقعا اون خودی که تا حالا زیر صد تا پوشش از خود آدمی و از دیگران مخفی شده بود. شراب این کار رو میکنه، آدمی رو برهنه میکنه، واقعا برهنه میکنه، شخص خودش رو بروز میده اونچنان که هست. مولانا هم این رو میگه. آزادی اتفاقا درست همین کار رو میکنه. آزادی اجازه میده که آدما طبیعی باشن، همونی باشن که هستن. من البته هیچ وقت نمیگم آزادی مطلق هیچ جا پدید میاد، بحث اون نیست. تو همین جوامعی که اسمن آزادن، هزار قید و بند هست، هزار کنترل هست بر روی اونها. ولی نکته‌ای که میخوام بگم این است، آزادی مفسدتی تولید نمی‌کنه. اگه مفسده‌ای هست فقط اون آشکار میکنه. توجه میکنید؟ من این رو میخوام بگم، آزادی نه خوبی ایجاد میکنه نه بدی. اگر خوبی هست اون خوبی رو بروز میده، ظاهر میکنه. اگر بدی هست اون بدی رو ظاهر میکنه. آزادی فقط پوشش ها رو برمیداره، کشف حجاب میکنه به اصطلاح، و هر چی رو که هست، همونی رو که هست، اگر خوبه اگر بده، اگر زشته اگر زیبا، همون رو آشکار میکنه. اگر شما میبینید که آزادی در کشورهایی مثل آمریکا، مغرب زمین و به طور کلی در این کشورها موجب بروز پاره از امور شده که ما اونها رو مفاسد میخوانیم، این نه به دلیل آزادی است، به دلیل تئوری‌های اخلاقی است که در این قومه یه چیزا رو اصلا مفسده نمیدونن. خب مفسده نمیدونن، بنابراین آزادی هم باعث میشه که همونا ظاهر بشه. گناه رو به گردن آزادی نباید گذاشت، گناه رو به گردن اخلاق باید گذاشت که در اثر آزادی اون اخلاق خودش رو ظهور میده و بیرون میاد. ما اگر در یه جامعه دینی که تئوری‌های اخلاقیش تئوری‌های دینی است آزادی بدیم، خود اون خوبی‌ها اگر خوبی در کار باشه اونا سرکلشون پیدا میشه، اونا خودشون رو آشکار خواهند کرد. من حرفم این است، این بر عهده راهنمایان دینی راهنمایان فکری مردم است که تئوری‌های صحیح اخلاقی رو به مردم آموزش بدن، اونا رو ارشاد کنن، اونا رو زیبا کنن تا وقتی ماسک از چهرهشون برداشته شد در اثر آزادی زیباییشون ظاهر بشه، نه زشتی نهادی شد. تمام نکته اینجاست. در مغرب زمین اون چه که اتفاق افتاد که اتفاق خوبی هم نبود این بود که در واقع مردم به دلایل مختلف به یه نتیجه های تازه‌ای در زمینه اخلاق رسیدن و این نتیجه های تازه وقتی که آزادی پدید آمد و وقت خودش رو نشون داد. شما اگر جور دیگری، اخلاق دیگری، ارزش های دیگری رو معرفی بکنید در اثر آزادی همان ارزش ها ظهور خواهند کرد. به هر حال از نظام سیاسی همه انتظارات رو نباید داشت. توی این نظام سیاسی و در درون آزادی مهمترین وظیفه به عهده متفکران و مرشدان و راهنمایان دینی و فکری جامعه است که مردم رو ارشاد بکنن. امر به معروف به گمان من یک فضیلت فراموش شده است که نسبت به او باید فکر تازه‌ای بکنیم. ما یک کمبود دیگر هم داریم که مایلم به اون هم اشاره کنم و سخنم رو ختم بکنم. من گفتم که نمایندگی، ببخشید، حکومت‌های دموکراتیک به رأی مردم متکیان ها را در نسب و در عزل هر دو. منتها این وقتی است که یه تئوری در باب نمایندگی وجود داشته باشه. من دیدم کثیری از مردم اینو خیلی سهل میگیرن، میگن خب ما یک کسایی رو انتخاب میکنیم اونا نماینده ما، هر چی اونا گفتن حرف اونا حرف ماست. درسته، فرض اینه، اما این برای اینکه جا بیفته از یک پشتوانه تئوری که خیلی قوی باید برخوردار باشه. این چیزیست که ما در میان خودمون هنوز پدید نیاوردیم و با کمال تأسف شما الان ببینید در کشور ما برخوردایی که با مجلس مثلا میشه، برخوردایی که وقت انتخابات میشه، فلانی رو کنار میذارن خیلی براحتی، فلانی رو داخل مجلس میفرستن خیلی براحتی. من حالا کاری ندارم به اینکه در اینجاها غرضی در کار هست یا نیست، بیشتر از اون اصلا نمایندگی لقه، زیر پاش لقه، یک مقوله جدی نیست. یعنی اگر شما 30,000 تا 30,000,000 رأی آوردین خیلی معنی نداره این حرف، برای اینکه پشتوانه تئوریک ندارد این مطلب. توجه میکنید ببینید پشتوانه تئوریک یعنی یه چیزایی باید اینا رو جا انداخته باشه، جا انداخته باشه. الان ببینید در همین کشور ما شخص زندانی رو، شخص متهم رو میگیرن میبرن، هم اطلاعاتی که توی مطبوعات شما میبینید، شخص وقتی که میاد بیرون میگه که مثلا 16 ساعت چقدر به من قضا ندادن، اما وقت نماز به من اجازه میدادن پاشم نمازامو بخونم. من اینا رو که میخونم برام خیلی جالبه، اهمیت داره این نکته. اون زندانبان ما براش جا افتاده که نماز یه چیز جدیه، به هیچ قیمتی نمیشه جلو نماز خوندن یه نمازگزار رو گرفت، ولو اینکه متهم باشه، ولو اینکه زندانی باشه، ولو اینکه بدترین اتهامات علیهش باشه، ولی این یکی رو باید گذاشت. در بازجویی هم که شده یه 10 دقیقه بعد بهش وقت داد بره نماز شروع. اما این آقا نماینده مردمه، این آقا 10 ساعت گرسنه است، این آب بهش، اینا خیلی اهمیتی نداره. اینا همه برمیگرده به آموزشی که به افراد داده شده. من این رو همیشه گفتم، وضع ما وقتی سامان پیدا میکنه که مفهوم حق میان ما، حق سیاسی، معادل مفهوم ناموس بشه. متوجهی چه عرض میکنم؟ در کشور ما و در جامعه ما میدونید دیگه، حالا خیلی قابل ذکر است، بدترین فحشی که به کسی میخوان بدن فحشای ناموسیه. انقدر مفهوم ناموس مقدس است در میان ما که کسی که متهم به این چیزها میشه بدترین اتهامات به او زده شده، پلیدترین اتهامات، و به هر قیمتی میکوشه که از خودش رفع اتهام بکنه. نزد مردم هم واقعا از چشم میفته، نه اینکه ظاهری، واقعا مردم به یک کسی که توی این مسائل مبالات نداره بالاخره به یه دیده دیگه بهش نگاه میکنن. اینطور نیست؟ اگر مفهوم حق، همین حقوق سیاسی، وقتی که بنده یه حق دارم، حق دفاع از خیشتن دارم، وقتی که انتخاب شدم، بالاخره انتخاب شدم دیگه، واجد یه حقوق ویژه‌ای شدم بر اثر این انتخاب، وقتی که تجاوز به این حقوق معادل تجاوز به ناموس شمرده شود، وقتی که حق مفهوم ناموس پیدا کند، ما اونجا باید بفهمیم که یک قدم بزرگ برداشته شد، یک خشت خیلی عظیم کار گذاشته شده، یک زیربنای مهم پیریزی شده است. یعنی به این درجه از اهمیت است. پشتوانه تئوریک که میگم یعنی این مفهوم ناموس توی جامعه ما اخلاقاً، دیناً، عقلاً، تاریخاً، از هر جهت پیریزی شده و محکم کاری شده، اصلا نمیشه لقش کرد. یه نفر نقل میکرد، میگفت که بعد از انتخابات که شورای نگهبان مرا رد کرد، عذرهای دلائلی آورده بودن که به هر حال او نباید وارد مجلس بشه. میگفت رفتم پیش یکی از اعضای شورای نگهبان، گفتم که من روز قیامت شکایت شما رو به پیغمبر اسلام خواهم کرد که منو از حق خودم محروم کرد. میدونون آقا به این چیزی گفته بود؟ گفته بود خاطر جمع باشه، ما تو اسلام انتخابات نداریم، پیغمبر اسلام هم که بری جلوشو بگیر میگه برو کنار، برو کنار، من کارهای دیگه دارم. بعد این حرف خیلی حرف رسایی است. ما این رو به منزله یک شوخی میشنویم. من میخوام به شما عرض بکنم که جدی ترین سخنی است که شما تو عرصه انتخابات و سیاست کشور ما باید بشنوید و توجه کنید. راست میگه اون آقا، راست میگه. رأی هنوز جدی نشده، ریپرزنتیشن پایه نداره، پشتوانه نداره. راست میگه از دید خودش و از اون شناختی که خودش از دین داره. میگه پیغمبر اسلام میگه رأی یعنی چی؟ ما چنین حقی نمیشناسیم، چه شکایتی؟ یعنی اون عضو شورای نگهبان با این دید به آراء مردم نگاه میکنه. حالا اینو نسبت به پیغمبر اسلام میده. من همیشه گفتم دین که تو هوا نیست، دین نزد همین افراده. او به رأی مردم اینجوری نگاه میکنه، هیچ وقت به نماز و روزه و نمیدونم ناموس و اینا اینجوری نگاه نمیکنه. اون چیزا براش امور جا افتاده است. زندونی رو در بدترین شرایط اجازه میده نماز رو بخونه، ولی این چیزا براش جدی نیست، این چیزا براش جدی نیست، به اون درجه از اهمیت نرسیده. این است که من عرض میکنم که ما در نظامات دموکراتیک اون چیزی که لازم داریم و برای ما اهمیت داره، اولا جا افتادن مفهوم حق، ثانیا جا افتادن مفهوم نمایندگی. که نماینده یعنی چی؟ نماینده یه بنای استواری است که به هر بهانه نمیشه اینو خرابش کرد. این نمایندگی چیزی است، اهمیتی داره. این هنوز اونچنان که باید تئوری پردازی نشده. من نمیخوام در این زمینه بست به کلام بدم. خب من باید نتیجه گیری کنم. خلاصه عرایزی که خدمت شما گفتم این بود که ما هم از اون جهت که افراد دینداری هستیم طالب عدالتیم، هم از اون جهت که میخواهیم یک نظام دموکراتیک برقرار کنیم طالب عدالتیم. هم دین به ما دستور داده و توصیه کرده که انتقاد از حاکمان یا امر معروف و نهی از منکر حاکمان را از دست نگذاریم، هم نظامات دموکراتیک این رو در گوهر خود دارند که حکومتی دموکراتیک نیست مگر اینکه راه نقد و انتقاد رو نسبت به خودش باز بگذاره. هم دین فقط متوسطان از مردم است، هم نظامای دموکراتیک نظامات سیاسی هستند اندازه‌گیری شده با طاقت متوسطان و مبتنی بر طاقت متوسطان و برای آنها و در خور آنها و در خدمت آنها. هیچ جای دین ما نداریم که ما حق نداریم از خطر تصمیم گیری بکاهیم. هیچ جای دین ما نداریم که ما حق نداریم که یک حاکم فاسد رو عزل بکنیم. هیچ کدوم از اینها که به منزله محتوا و غایت نظام دموکراتیک هست منافات با فکر دینی و اندیشه دینی ندارد. بسیار بسیار با هم انطباق دارند. تنها چیزی که اون هم از نظر پاره ای از افراد میتواند بین دموکراسی و دینداری منافات برقرار کند اعتقاد به حق پیشینی است. پاره ای از دینداران معتقدند که پیش از این که مردم به اونها حق بدن اونها از پیش خودشون یه حقهایی دارن، اونم به دلیل اعتقاداتی که دارن. یک چنین چیزی البته با دموکراسی منافات دارد، ولی بنده به شما عرض میکنم با دینداری هم منافات دارد. برای اینکه هیچ کسی حق ندارد از پیش خود برای خود حقوق ویژه‌ای برقرار کند و قائل باشد و به خاطر اون حقوق ویژه‌ای که خود او برای خود او قائل است به مردم دیگه زور بده، چون اگر این باب باز بشه وقت عالم جنگل خواهد شد. ما در این عالم نباید با خیالات خودمون یا حقوقی که برای خودمون قائلیم با مردم مواجه بشیم. باید با تفاهم و با دیدن دیگران و در نظر گرفتن اعتقاد و حقوقی که اونها هم برای خود قائلند با اونها روبرو بشیم، یعنی یک جامعه پلورالیستیک. و به این ترتیب به گمان من ما دینداران حق داریم، بلکه تکلیف داریم که یک نظام دموکراتیک بنا کنیم. نظام دموکراتیک نظام دموکراتیک است، دینی و غیر دینی ندارد. اگر در جامعه دینداران برقرار شد میشه نظام دموکراتیک دینی، اگر در جامعه غیر دینی برگزار شد میشه نظام دموکراتیک سکولار. اما نظام دموکراتیک به خودی خود نه دینی است نه غیر دینی. البته در عالم خارج بالاخره یا دینی است یا غیر دینی، درست از دینی و غیر دینی بودن است. من مقاله‌ای که 10 سال پیش یا بیشتر نوشتم و این بحث دموکراسی دینی رو آغاز کرد، عنوانش این بود حکومت دموکراتیک دینی. و در بعدن هم به دوستانم توضیح دادم، گفتم من هیچ وقت نگفتم حکومت دینی دموکراتیک، حکومت دموکراتیک دینی منظور بود. این حکومت دموکراتیک حکومت دموکراتیک است، دینی و غیر دینی ندارد. اگر در جامعه دینداران پیاده شد صفت دینی هم به خود میگیرد، چون دیندارانند که دموکراسی رو بر دوش خودشون حمل میکنند و این مرکب بار ارزش‌های دینی رو مقصد میرسانند و البته حق دارند که این کار رو بکنند. در جوامع غیر دینی هم البته ناچار و ناگزیر دموکراسی رنگ غیر دینی به خود میگیرد، رنگ دین به خود نمیگیرد و در هر دو جا دموکراسی خادم اخلاق قوم میشود، خادم اخلاق قوم میشود. اگر این اخلاق نیک است دموکراسی هم نیک میشود، اگر اون اخلاق بد است دموکراسی هم بد میشود، اگر اخلاقشون زشت است آزادی اون زشتی رو بروز میدهد، اگر اخلاقشون زیباست آزادی اون زیبایی رو بروز میدهد. اما در دموکراسی اون چی که در درجه اول مورد توجه ماست عدالت است که آزادی هم زیر مجموعه اوست. ما چه از اون جهت که یک انسانیم و چه از اون جهت که یک دین داریم، در هر دو حال دموکراسی به نفع ماست و امروزه فعلا تنها شیوه‌ای است که بشر شناخته است که با او میتوان عدالت رو برقرار کرد. اما در باز است، هم برای متفکران دینی و هم برای متفکران غیر دینی که باز هم بیندیشن شاید راه‌های بهتر، مؤثرتر، تواناتری برای اجرای عدالت پیدا کنند. هدف اصلی ما اجرای عدالت است. چنین کاری هم انسان پسند است و هم خدا پسند است. خداوند عادل است و در قرآن امر به عدل و احسان کرده است، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، و ما به منزله بندگان وفادار او این فرمان او رو باید به شکل عصری و امروزی ببریم. این هم حق ماست هم تکلیف ماست. سخن من تمام است و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرصت که چندان زیاد نیست، هم بنده خستم هم شما از من خسته تر و سوالات دوستانم که ماشاءالله خیلی زیاده، اینا رو هم بذاریم تقریبا یه کتاب میشه، خب کتابی با اینا میشه تألیف کرد. و خب البته دوستان گرامی حق دارن، بلکه لطف میکنن سوالاتشون رو در میان میذارن. بله، چند تا سوال به نظر من مهمتر میاد، اجازه بدید من همونا رو فقط مطرح کنم، چون قطعا به همه این سوالات ما نمیرسم، من به خوندن بعضی از اینها نمیرسم، چه برسه به این که مثل این دوست گرامیمون که چند صفحه مرقوم فرمودن، و البته من خواهم خون ولی اینجا دیگه نه، چون به هر صورت بله، اما من تقریبا همه سوالات رو مرور کردم. عرض می شود که یک نکته‌ای که توی چند تا از این سوال‌ها مطرح شده مسئله قانون‌های فقهیه. این سوال رو من سوال مهمی می دانم، یعنی باید درباره او روشنگری بشه. دوستان نوشتن که در جامعه دموکراتیک قوانین جامعه رو خود مردم وضع می کنن، اما در جامعه دینی برحال گویی که این قوانین پیشا پیش وضع شده و به صورت یک نظام مدون فقهی وجود داره. البته دینم که اینجا میگیم بیشتر باز دین اسلام منظوره، چون حالا ادیان دیگه علی خصوص مسیحیت یک چنین کدهای مدون قانونی مثل اسلام ندارن. تمدن اسلامی تمدن فقهی است و فقیهان واقعا مرتبه اول رو در این تمدن دارن و حرف اول رو میزنن و حجم عظیمی از تلاش‌های متفکران ما در طول 14 قرن گذشته معطوف و مصروف گره‌گشایی‌های قانونی و فقهی شده است. لذا فقه یک دانش بسیار فربهی در میان مسلمانان است و بدیهی است که مورد استفاده قرار بگیرد و حتی فقیهان ما مباهی و مبتهج باشند که حاجت به قانون یا اقتباس قانون از هیچ جای دیگه ندارند و قوانین تماما در دل فقه اسلامی موجود است، کافی است که استخراج بشود و مورد عمل و اجرا قرار بگیرد. خب به ظاهر چنین چیزی منافات با یک نظام یا حکومت دموکراتیک دارد. در حکومت دموکراتیک قانون توسط مردم وضع می شود، توسط مردم هم یا نمایندگان مردم لغو می شود، ولی در نظام های دینی ظاهرا قانون توسط فقها وضع می شود، توسط فقها هم لغو می شود، مردم یا نمایندگان مردم در این زمینه نقش چندانی ندارند. خب من چند تا توضیح در این باره دارم که باید خدمت شما عرض بکنم، بدون اون بحثمون در باب نسبت دین سالاری و مردم سالاری ابتر و عقیم خواهد بود. اولا این که در دین و خصوصا دین اسلام در اینجا ما یه چیزی به نام فقه داریم، این از قضا نه تنها نافی مردم سالاری نیست بلکه مؤید مردم سالاریه، چون همونطوری که هممون میدانیم اصلا گاهی حکومت دموکراتیک تعریف میشود به حکومت قانون. این تفکر و ذهنیت قانونی داشتن لازمه یک نظام سیاسی دموکراتیک است. مردم اصلا قبول داشته باشه که قانونی هست، حد و مرزی وجود داره، حد و مرزی که از او تجاوز نمیشه کرد، کسی تجاوز کنه مؤاخذه میشود، مجازات میشود. طبعا ما مسلمونا از این جهت، البته در یهودیت هم همینطوره، ذهنیت قانونیمون خیلی قویه، آنتنای قانونیمون خیلی هم حساسه، برای اینکه همچنان که میدونید بالاخره برای همه اعمال آدمی یک حکمی هست. شما اگر مسافرت میکنید یه احکامی دارید، اگر مسافرت نمیکنید نماز خوندنتون یه چیز دیگه میشه، روزتون یه جور دیگه میشه، اگر زنید یه احکامی داره، اگر مردید یه احکام دیگر، ازدواج میکنی یه احکامی داره، طلاق میدهید یه احکام دیگری داره، ماه رمضان یه جور، غیر ماه رمضان یه جور، تجارت میکنید احکامی داره، ارث به جا میگذارید یک احکامی داره، میخواید غذا بخورید پاره هایش حلاله پاره هایش حرامه. در واقع یک انسان معتقد و ملتزم تو زندگی اجتماعیش که چیز زندگی فردیش هم از هر طرف یک حریم هایی برای او نهاده شده است که این حریم ها ذهنیت قانونی او رو، یا بگیم خضوع او نسبت به قانون رو، تبعیتش نسبت به قانون رو تقویت میکنه. این خوبه، این خیلی مؤید یک نظام دموکراتیک است که در نظام دموکراتیک عنصر قانون عنصر محوری است. اگه شما اینو بکشید اصلا این خیمه میخوابه، این خیمه میخوابه، این خیلی مهمه. ولی خب به اینجا ختم نمیشه. قانون گذار کیه؟ یعنی سوالی که مطرح میشود این که گرچه که قانون اهمیت محوری و مرکزی داره، اما قانونگذار هم همینطور. در نظام های دموکراتیک قانونگذار مردم هن. اما در نظام های دینی اینجوری نیست دیگه. گفته می شود که قانونگذار اصلی شارع خداوند است و یک کسانی هم احکام او رو به مردم آموزش می دهند و به میان جامعه می برند. این قانونگذار رو باید تکلیفش رو معلوم کرد. باز من در اینجا مایلم که نکته رو توجه شما رو به یه نکته جلب کنم. بله خب قانونگذار در نظامات دینی خداوند است، منتها باز قانون که توی هوا وجود نداره. قانون یعنی فهم ما از قانون، همیشه اینطوریست. قانون که خودش چیزی نیست مجرد از فهم و برداشت این و آن. قانونی که یک مجتهد، یک فقیه، یک حقوقدان بیان می کند، در واقع فهم خودش رو از قانون بیان می کند. شما همیشه این فرمول رو در ذهن داشته باشید، هر چی رو که ما به خدا نسبت می دیم در واقع کاریست که خودمون به منزله یک انسان داریم انجام می دیم. اسم خدا رو روش می گذاریم. خدا هیچ وقت بلند نمی شه بیاد میون مردم قانون وضع بکنه. توجه می کنید یه عده‌ای میان به نام، دارم توضیح میدم خانم، یه عده‌ای میان و میگوین که خدا چنین گفته و چنان گفت. نمیگم دروغ میگن، نمیگم که فریب میدن مردم رو، میخوام یعنی بگم کانال انتقال قانون خدا مردمند. خود خداوند نمیاد روی کره زمین میونه مردم بنشینه و بگه این کارو بکنید اون کارو نکنید. یه عده‌ای میان که اینام آدمیانند، فهم خودشونو دارن، کسانی هستن که در فرهنگ خاصی زندگی میکنن، در تاریخ خاصی زندگی میکنن، اینا درک خودشون رو از چیزی به نام قانون خدا بیان میکنن. به همین دلیل شما میبینید قانون خدا یکی نیست، یعنی این مجتهد یه فتوایی میده، اون مجتهد دیگه فتوای دیگه میده، البته میانشون اشتراک هست، اختلافات هم هست. توجه میکنید بسیاری از فقیهان ما در همین عصر حاضر اینا معتقد به ولایت فقیه نیستن دیگه، در گذشتم نبودن، خب بعضی هم هستن. حالا قانون خدا کدوم یکی از ایناست؟ شما اگر تابع این دست از فقیهانید میگید قانون خدا این است که ولایت فقیه واجب است و مشروع است. اگر تابع اون دست از فقیهانید بازم میگید قانون خدا این است که ولایت فقیه مشروعیتی نداره. خود خدا این وسط نیامده که رأی خودش رو بیان کنه، همیشه نماینده های او، کسانی از طرف او میان و میگوین که این حکم خداست یا اون حکم خداست و اینها هم آدمیان غیر معصومن، فقیهانن، عالمانن، اما عالمانی که به هر حال همون محدودیت ها رو دارن که هر انسانی داره، محدودیت های فرهنگی دارن، بینشی دارن، تاریخی دارن، خانوادگی دارن، همه چیز. لذا این نکته رو میخوام شما توجه داشته باشید، وقتی میگیم حکم خدا یعنی حکمی که از دهن مردم میاد بیرون به نام خدا، و این از دهن مردم وقتی میاد بیرون متغیر و متفاوت هم میشه، یکسان نمیمانه، کسانی این طرف جو میایستن، کسانی اون طرف جو. نکته سوم این که و این نکته سوم مهمترین است. قانون در نظامات دموکراتیک وقتی قانون است که مورد رضایت عامه قرار بگیره. تا وقتی که رضایت عامه پشتش نیامده نمیشه گفت قانون. ولو اینکه در اصل برحق باشد. فرض کنید یه افکاری در ذهن منه و فرض کنید خیلی هم افکار خوبیه. نه اینکه خودم خیال میکنم. اصلا واقعا افکار عالیست. پیش خودم میگم اگه مردم این کارو بکنن اون کارو بکنن جامعه گلستان میشه. فرض کنیدم که من واقعا هم فکرهای درستی بکلم راه یافته. ولی به دلیل اینکه اینا درسته و خوبه قانون شمرده نمیشه. قانون اون نیست که خودش واقعا حق باشه. قانون اون نیست که مردم اونو به حقانیت پذیرفته باشن. این مرتبه دوم خیلی اهمیت داره. روی اصل حقانیت ذاتی و نفس الامری یک حکم هیچ وقت فکر نکنید. اون چیزی رو قانون نمی کنه. حکمی از جای قانون می شود که مقبولیت عامه پیدا کند. مقبولیت عامه مهم نیست از کجا اومده، از به ذهن من اومده، به ذهن این اومده، از توی فقه اومده، یک کسی تو خواب دیده، اینا اهمیت نداره. ما در قانون از کجا آورده ای نداریم. این طرف قضیه سرچشمه پیدایشش اهمیتی نداره. اون طرف قضیه یعنی وقتی امضا میشه مهمه. توجه کردید؟ اون سوی قضیه مهم است. اگر یه قانون فقهی آمد و مورد قبول عامه دینداران قرار گرفت، یعنی همه قبولش کردن، حالا یا به طور رسمی یا به طور غیر رسمی، یا همه اصلا بهش عقیده دارن یا اومدن به رأی گذاشتن همه رأی دادن، خب در این صورت نه تنها یک حکم شرعی است بلکه یک قانون سیاسی اجتماعی هم خواهد شد. اما اگر یک حکم شرعی یک مورد مقبول عامه نشد، مورد قبول عامه قرار نگرفت، همچنان حکم شرعی هست اما قانون اجتماعی نیست. همچنان حکم شرعی هست اما قانون اجتماعی نیست. برای اینکه قانون اجتماعی دقیقاً از جایی متولد می شود که امضای عامه رو پشت سر خودش داشته باشه. اینی هم که در نظامات دموکراتیک سکولار میگن که قانون رو مردم وضع میکنن، خیلی مهم نیست که مردم وضع کنن یا نکنن، اون برش مهمه. در واقع باید گفت قانون است که مردم قبولش میکنن. توجه میکنین؟ برای اینکه تو همین این نظامات هم ممکنه یه نفر حقوقدان قانوندان بره و کتابهای دینی رو بگرده و قوانین خیلی عالی پیدا کنه و بیاره و بعد به رأی عامه بذاره و مردم اتفاقا بپذیرن. الان شما نگاه کنید، همین کاپیتال پنیشمنت، همین مجازات اعدام، بالاخره این حکم دینیه دیگه. یه حکم دینی است که در پاره‌ای از کشورهای سکولار همچنان اجرا می‌شود. اما نه به خاطر اینکه منشأش دین بوده، به خاطر اینکه هر چی بوده بالاخره قبول شده. پارلمان‌ها پذیرفتن. چون جایی که نپذیرفتن، خب نپذیرفتن. لذا اینکه منشأ چی باشه، اینی که ما فقه داریم، اینی که این هیچ لطمه‌ای نمیزنه به دموکراتیک بودن نظام. اون طرفش مهمه. وقتی که اون قوانین مورد قبول عامه قرار نگرفت، خب عمل نمیشه دیگه. عمل نمیشه، یعنی به زور دیگه نمیتونه جا بیفته، عمل نخواهد شد. مورد اعتقاد دینداران خواهد بود، از نظر اونا حکم شرعی خواهد بود، اما یک قانون اجتماعی نخواهد بود. من تأکید میکنم که مفهوم قانون اجتماعی رو که صحه و امضای عامه رو در خود داره فراموش نکنید. گفتن که چرا پیغمبر خدا مشورت میکرد و خودش تصمیم میگیره و رأی گیری نمیکرد؟ این رو در سنت ائمه اطهار هم داریم. بذارید من یک چیز کلی خدمت شما دوستان عزیز و این دوست گرامی که این رو نوشتن عرض کنم. ما نیامدیم تو این دنیا که پیامبری بکنیم. این رو من خیلی جدی عرض میکنم. پاره از کارهای پیامبر برای ما الگو نیست. الگو نیست. ما از اون نظر که بشر متوسطیم باید کار بشرهای متوسط رو انجام بدیم. من در سخنان خودم گفتم پیامبران وضع ویژه‌ای داشتن. وضع ویژه‌ای داشتن در خیلی از امور. حقوق و امتیازات ویژه‌ای هم داشتن. در بسیاری از چیزها کار ما این نیستش که پامون رو جای پای اونها بگذاریم. اونها یه دستورات عام میدادن، اون دستورات عام مشمال ماست، ما باید عمل کنیم. اما یه چیزایی که منبعث از جایگاه ویژه اونها بود، اونها دیگه برای ما نیست. اونها اتفاقا پیغمبرها گاهی محدودیتی هم داشتن که ما نداریم. پیغمبر اسلام شعر نمیخوند هیچ وقت، شعرم نمیگفت، برای اینکه به مقام پیغمبریش لطمه میزد. شعر نخونده و شعر نگفته بهش میگفتن تو شاعری، آدم خیال بافی هستی. شعر نخونده و شعر نگفته، تو قرآن هم هست شاعر مجنون، یا آدم شاعری است، چیزهایی خیالاتی به ذهنش رسیده اومده داره با ما میگه، میگه جن و ملک و خدا و فرشتگان و اینا حرفای شاعران است. ولی ما نباید بگیم چون پیغمبر شعر نمیخون ما هم نباید بخونیم. توجه میکنید؟ ما که پیغمبر نیستیم. در حق ما حالا شبهه جنون هم باشه، خب باشه، چطور میشه؟ گفت عاقلان دیوانه گردند از به زنجیر ما، طوری نیست. ولی در مورد پیامبر این شبهه نباید قوت بگیره. از پیامبر منقول است که ایشون حتی شعر دیگران رو وقتی میخون میشکست و میخون، یعنی به طور کامل و درست نمیخون، وزنش رو به هم میزد. امیره تود انتجهرت قادیا کفشیب و الاسلام للمره ناهیا، میگن پیامبر این شعر رو میخوندن ولی وزنش رو میشکستن، که اصلا گمان نرود در حق پیامبر که شاعر است. ولی شما میبینید از پیغمبر که میاد پایین، یعنی میرسید به امیرالمومنین، ایشون هم شعر میخوند تو خطبه هاش و هم یه دیوان شعر اصلا منصوب به امیرالمومنین هست دیگه، اونجاها مشکلی نبود. ما در پیامبری پیامبر، ویژگی ها و مقتضیات پیامبری او، با او مشارکت نمی کنیم، مشارکت نمی کنیم، نبایدم بکنیم. او در واقع هوس پیامبری کردن است. دقیقش دیگه اون چه که امر و نهی عامه البته مال ماست. در مورد شورا اتفاقا حالا اینطوری هم نیست که این دوست ما اینجا نوشتن. پیامبر رأی گیری می کردن، حتی گاهی هم وقتی که نتیجه آرا خلاف رأی خود ایشون بود به همونا عمل میکردن. در یکی از جنگ ها همینطوری شد، اتفاقا شکستم خوردن، ولی رأی دیگران بود و نه رأی پیامبر که اونطوری شد. ولی حتی اگر هم چنین بود باز مشکلی ایجاد نمیکرد. در قرآن داریم که مسلمین امرهم شورا بینهم، امورشون رو به شورا میگذارن و از طریق جمعی و با عقل جمعی حل می کنن. این باید برای ما یک فرمان مطاعی باشد و یک الگوی متبع که در پیش بگیریم و بر وفق او عمل بکنیم. به علاوه از اینها بگذاریم، فرض کنیم پیامبر مشورت هم نمی کردن. خب به پیامبر آخه وحی می شد، الهام می شد، جبرئیلی بود، مگه به ما الهام میشه؟ مگه ما جبرئیل داریم؟ ما همین عقل ناقصی داریم که بالاخره همین رو باید به کار بگیریم دیگه. اگه بخوایم منتظر وحی و الهام بنشینیم، از همین عقل اندک هم بی بهره خواهیم بود. پیغمبر خب از جای دیگری بهش خبرها میرسید، میتونست که از عقل جمعی استفاده نکنه، میکرد نه اینکه نمیکرد، میگم به فرض که نمیکرد خب میتونست، ولی بنده و شما چی؟ گفت این چیزی بود که به عقل ناقص ما رسید، تا به عقل ناقص شما چه برسه. عرض می شود که گفتن که آیا اصل دموکراسی به زمان امپراتوری روم بر نمی گردد و هدف اصل که تا دنیای امروز سر نکرده آن نیست که رفاه مادی برای کسانی که سیتیزنند به قیمت نزول سطح زندگی کسانی که نیستن فراهم کند؟ ببینید، نه هدفش این نبوده دموکراسی، منتها در عالم خارج یه چیزایی با یه چیزایی دیگه تلازم پیدا میکنن. دموکراسی یعنی لیبرال دموکراسی که تو کشورهای غربی مطرحه، فقط دموکراسی نیست با این توضیحاتی که من دادم، با خیلی چیزای دیگه همراهه. این مجموعه، این پکیج البته از جهات مختلف مورد نقد و ایراد قرار گرفته، که خب ایرادم داره و بایدم به تدریج تکمیل بشه. و من هم دائما از عدالت دم زدم و مرکبی و شیوهی که ما رو به عدالت برسونه. اگر دموکراسی نمیرسونه باید شیوه بهتری پیدا کرد و جاگزینش کرد. ما که نمیتونیم به استبداد برگردیم، ما که نمیتونیم به اتوکراسی برگردیم. این شیوه اگه قابل اصلاح بعد اصلاحش کنیم، اگر نه باید تئوری دیگه بدیم، باید پیشنهاد دیگری بکنیم. دموکراسی به اصطلاح فیلسوفان هم علت داره هم دلیل داره، یعنی هم اجزای تئوریک داره هم شرایط سوسیو اکونومیک بیرونی داره، هر دوتاش مهمه. توی جامعه‌ای که مردم بی سوادن واقعا دموکراسی نمیشه برقرار کرد. یعنی شما هرچی هم که در باب حسن رأی دادن و حق مردم، در باب عزل حاکمان و نمیدونم کم کردن خطای تصمیم گیری اینا بخواید صحبت بکنید، اینا واقعا جا نمیفته. بعدش هم آگاهی وجود نداره، چون سواداموزی، تعلیم اجباری اصلا جزء لایت جزای دموکراتیک شدن جامعه است. مردمی که بتونن روزنامه بخونن، مردمی بتونن کتاب بخونن، مردمی که بتونن تصمیم عالمانه و آگاهانه بگیرن. اگه اینا نباشه، خب شما بگید رأی بدن، آخه رأی چه فایده داره؟ درست شبیه این که یه عده‌ای که هیچی نمیدونن دور هم بشینن بخوان راجع به چیزی مشورت کنن. خب آیا مشورت اینا چه معنا داره؟ مشورت درسته، ولی نه صورت مشورت، نه فقط دور هم جمع شدن چند نفر. اینا هر کدومشون باید یه مایه‌ای داشته باشن که میون بگذارن، اینا رو هم ریخته بشه، بعد یه نتیجه حاصل بشه. دموکراسی هم ببینید غیر از اون پله‌ها و اون اجزای تئوریک که بنده عرض کردم و اون غایات و اهداف و همه اونا، یه شرایط اجتماعی اقتصادی در بیرون لازم داره. اگر اون شرایط نباشه، اون همه تئوریا به هیچ دردی نخواهد خورد. شما الان به همین پاکستان به عنوان مثال عرض میکنم نگاه بکنید. پاکستان خب ظاهرا جمهوری است و کانستیتوشن داره و حکومت دموکراتیک است و الکشنی هست و پارلمانی هست و، ولی واقعش دموکراتیک نیست، برای اینکه جامعه ترایباله، برای اینکه ملوک و طوایفیه، برای اینکه این چیفتنا، این رؤسای قبائل و طوایف، اینا هر کدومشون یه در اسیر میکنن، یه عده مزدور دارن، اصلا نمیذارن ثباتی تو این نظام پیدا بشه. جامعه به شدت آن ادوکیتد. اگه اینطوری باشه، وقت شما یک دموکراسی سوری هم حتی نمیتونید برقرار بکنید. یعنی ما یادمون باشه دموکراسی به هر حال یه نقشه، اما شما این نقش رو باید روی دیوار، روی جای سفت و سخت بکشید، رو آب بکشین، خب میره، پاک میشه میره. یه زمینه میخواد، یه شرایط مساعد میخواد، اینو نگهش داره. این رو فیلسوفان هم نوشتن، یک درجه از اخلاقی بودن لازم است، درجه از آگاهی و تعلیم و تعلم لازم است، درجه از رفاه اقتصادی، و من بر این نکته تاکید می‌ورزم، لازم است. اینا جزء علل بیرونی دموکراسی هست. ببینید چرا میگم رفاه اقتصادی؟ برای اینکه دموکراسی همچنان که گفتم در اصل طلب آزادی و طلب عدالت است، بلکه در اصل طلب عدالت است که آزادی هم زیر مجموعه عدالت است. درسته، اما و هزار اما، کی و کی به فکر آزادی و عدالت میفتن؟ شکم‌های گرسنه هیچ وقت به این فکرها نمیفتن، اونا فکر نونن. این خیلی مهمه. ما همیشه دنبال حاجات لطیفتر انسانی میرویم، به شرطی که و وقتی که حاجات پایینترمون و پسترمون اشباع شده باشه، اقناع شده باشه. اینا اگر حل نشده باشه، کی حال و حوصله این داره که اون حرفا رو بزنه، دنبال اون چیزا بره؟ خیلی این مطلب جدیه واقعا. دینم هم همینطوره، فرهنگم هم همینطوره، هنرم هم همینطوره. اینا همش حاجات لطیف و ثانویه آدمی است، وقتی به اونها خواهد پرداخت که از حاجات اولیه فارغ شده باشه. ولی مادامی که اسیر اونا باشه، دیگه نوبت به این بعدیا نمیرسه. آدمی اول اسیر نان بود، زان که قوت نان قضای یا ستون جان بود. چون به نادر گشت مستقنیز نان، طالب نام است و مدح شاعران. مولوی میگه دیگه دقیقا این دوتا پله، این خونه دو طبقه را داره برای ما ترسیم میکنه. اولش نانه، آدمی اول حریص نان بود. ما فکر نانیم، یعنی به طور کل احتیاجات بدنی و اولیه‌مون، بهداشت و خانه و نان و مسکن و لباس و غیره، اولش ایناست. چون که قوتنان ستون جان بود، چون به نادر گشت مستغنی از زنان. وقتی که ما از این حاجات فارغ شدیم و مستغنی شدیم و اینا رو همه رو اشباع کردیم، اون وقت طالب نام است و مدح شاعران. هیچ وقت شده که یه آدم گرسنه بشینه شعر بخونه؟ یا شما برای شعر بخونی گوش بده به شعر خوندن شما، یا دنبال کشف ظرایف هنری اشعار باشه. آخه چجوری؟ توجه میکنید؟ نمیشه. این حاجات اولیه یعنی یک رفاه نسبی مینیمم باید حاصل شده باشه تا اصلا بشه حرف آزادی رو زد، حرف عدالت رو زد، حرف حقوق بشر رو زد، حرف دموکراسی رو زد. اینه دیگه. این است که من عرض میکنم دموکراسی یک حداقلی از شرایط رفاهی سوسیو اکونومیک رو لازم داره. اونا نباشه اصلا اینا مسئله کسی نخواهد بود، مسئله کسی نخواهد بود. دنبالش هم کسی هم بگه باد هواست، به گوش کسی نمی‌رود. خیلی مسائل اینجا جدی میشه. یعنی یک آدمی که فکر آوردن آزادی است، به همان اندازه باید به فکر آوردن نان باشه. دقیقاً به همان اندازه، اگر نبیشتر. این یکی اگه تأمین نشون، دومی هم تأمین نخواهد شد. توجه میکنید؟ این دوتا با هم هم انانند. شما اگر یکی رو فراموش کنی به دیگری فقط بخوای به پرداز اشتباه. اتفاقا ما در سوسیالیسم خب بیشتر دیدیم که دنبال نان بودن، آزادی رو قربانی کردن. در لیبرالیسم دنبال آزادی بودن، نان رو، همطور که این دوستمون تعبیر کرده اینجا، چندان مورد توجه قرار ندن. یه عده‌ای هم معتقدن که باید چیکار کرد؟ سوسیال دموکراسی پدید آورد که هم نان توش باشه هم آزادی توش باشه. خب این در لفظش البته هم نان هست هم آزادی، اما اینکه کجا این سوسیال دموکراسی برپا شده یا تئوریسیناش اصلا چقدر امیدوارن که چنین چیزی بشه، من آقای ارنست گلنر رو که آنتروپولوژیست و سوسیولوژیست بسیار خوب درجه اول چک بریتیش بود و در دانشگاه آکسفورد درس میداد، ایشون رو توی سمینار مربوط به دموکراسی در چکسلواکی چند سال پیش دیدم. نشستیم با هم صحبت کردن و اتفاقا همین قصه سوسیال دموکراسی رو من با ایشون مطرح کردم. خب درست همین مفاهیم در ذهنش بود و اظهار می‌کرد و مسئله روشن بود که خب یکی از این هر یک از دو طرف یک چیز رو فرو نهادن و یک چیز رو برگرفتن و بعد یک قوم سومی از راه رسیدن و گفتن که بلکه با ترکیب این دوتا بتونیم به اون گمگشته و اون حلقه مفقوده دست پیدا کنیم. منتها ایشون میگفت خیلی هم صادقانه و خالصانه میگفت که من واقعا نمیدونم که ترکیب این دوتا میسر هست یا میسر نیست، مثلا چجوری میشه این دوتا رو با هم دیگه ترکیب کرد. تئوری پردازی لازم داره، کافی نیست که شما فقط دوتا اسمو به هم بچسبونید بگین مقصود حاصل شد. این که راحت ترین بخش امره. در عمل باید شیوهی به دست بدهید که اینها رو با هم آشتی بده. باری برای ما به منزله ایرانی ها، به منزله انسان های مسئول و حساس، قصه باید ذهنن اقلن خیلی روشن باشه. اقلن ذهنن باید خیلی روشن باشه که فریاد چی چیزی رو میزنیم، دنبال چی میگردیم و چی چیزهای